بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما در تنبیه هشتم تنبیهات معتاد بود در بررسی عبارات فقهای عظام، مرحوم محقق هلی، علامه هلی، محقق ثانی، شهید ثانی و مرحوم سید جواد صاحب مفتاح الکرامه. بحث سر این بود که اگر که یک عقدی انشای لفظی داشته باشه اما فاقد سایر شروط لزوم مربوط به صیغه باشد، در اون صورت آیا ملحق به معتاد می شود یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن که با مبنای مشهور ما سه احتمال داریم: احتمال الحاق مطلق به معتاد، الحاق مشروط به تحقق قبض بعد از انشا، و عدم الحاق به معتاد. مرحوم شیخ گفتن که قول احتمال اول و احتمال آخر قائل داره، از عبارات شهید ثانی و محقق ثانی احتمال اول یعنی الحاق به معتاد در میاد، و از عبارات مرحوم محقق هلی و علامه هلی قول احتمال سوم در واقع استخراج میشه که عدم الحاق عقد مذکور به معتاد باشه. مرحوم شیخ یه نقل قولی از صاحب مفتاح الکرامه داشتن در باب اینکه میشه فرمایش این دو قول رو، عبارات این دو قول رو جمع کرد، قول شهید ثانی و محقق ثانی با قول در واقع محقق هلی و علامه هلی، عبارات رو جمع کرد. ظاهر عبارات قابل جمعه، به این بیان که موضوع مسئله در هر دو عبارت اینه که تا وقتی که علم به رضایت به معامله، به زعم صحت معامله حاصل نشه، تصرف بعد از عقد فاسد، این تصرفی که مسبب از عقد فاسد باشد، جایز نیست. این رو هم قائلین به احتمال اول قبول دارن، هم قائلین به احتمال سوم در فضای مشهور. مرحوم شیخ این وجه جمع رو محل اشکال و مناقشه میدونن. ایشون بیان میکنه که دو تا اشکال عمده داره به این بیان سید صاحب مفتاح الکرامه. اشکال اولشون اینه که صیغه‌ای که بعضی از شروط رو نداره، انشاء لفظی و قولی که بعضی از شروط رو نداره، صرفاً و صرفاً متضمن انشاء تملیکه، و این انشاء تملیکی که از این صیغه فاقد بعضی از شروط در واقع برداشت می شود، این مقدار از انشاء قابلیت و استعداد این رو نداره که اذنی رو در ضمن این تملیکه در واقع نگه داره و باعث بقاء اون بشه، مخصوصا بعد از این که ما فرض کردیم که اصلا این صیغه در او افاده تملیک منتفیه. چرا منتفیه؟ چون افاده تملیک مشروط به اینه که عقد ما در واقع صحیح باشه و شروط رو داشته باشه. حالا که تملیک عقدی، تملیک مستند به صیغه و انشاء لفظی هستش، منتفی شده، پس چطور این تملیکی که منتفی شده میتونه اذنی رو در ضمن خودش به وجود بیاره و این اذن سبب بشود که معامله ملحق به معتاد بشه؟ اساسا همچین چیزی امکان ندارد. لذا مرحوم شیخ معتقده که صیغه‌ای که فاقد بعضی از شروطه اساسا استعداد این کارو نداره، بالکل توانایی این رو نداره که در ضمن خودش یک اذنی و رضایتی رو به مفاد به معامله حاصل کنه. خب همین مقدار اشکال اول رو بخونیم. صفحه 109. اقول المفروض ان صيغه الفاقده لبعض الشرائط لا تتضمن الا انشاء واحدا هو التملیک. فرض اینه که صیغه‌ای که فاقد است نسبت به بعضی از شرایط ای متضمن نمی شود جز یک انشاء واحدی رو، که اون انشاء واحد چیست؟ تملیک. و من المعلوم که ان هذا المقدار لا یوجب بقاء الاذن الحاصل فی ضمن التملیک بعد فرض انتفاء التملیک. و این هم خیلی روشنه که ان هذا المقدار، کدوم مقدار؟ یعنی این مقدار از مفادی که از صیغه فاقد نسبت به بعضی از شروط برداشت میشه که در واقع انشاء واحد و همون تملیک باشه، این مقدار توانایی نداره، استعداد نداره، لا یوجب موجب نمی شود اینکه باقی بماند اذنی که حاصل شده است در ضمن تملیک. به هر حال وقتی که موجب و بایع لفظی رو به عنوان انشاء قولی بیان میکنه ولی این لفظ فاقد شروطه، فاقد سایر شروطه، در ضمن این انشاء قولی که یه تملیکی حاصل میشه، در ضمن این تملیکه یک اذنی هم به وجود میاد. مرحوم شیخ میگه که این صیغه ناقص، این صیغه فاقد شروط، توانایی نگه داشتن اون اذنی که در ضمن تملیک حاصل میشه رو نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بعد فرض انتفاع تملیک، بعد از اینکه فرض شده که این تملیک منتفیه، چرا منتفی شده؟ چون این تملیک تملیک عقدی است، یعنی مقید است به قید عقدی بودن. وقتی عقد ما کامل نیست و سایر شروطش منتفی است، خود چطور تملیک عقدی حاصل بشود که در ضمنش یک اذنی به وجود بیاد و این انشاء قولی توانایی نگه داشتن این اذن رو داشته باشه؟ مسلماً همچین توانایی وجود نداره. پس بنابراین مرحوم شیخ می‌فرماید که ما با این صیغه فاقد بعضی از شروط نمیتوانیم علم به رضایت رو به دست بیاریم. چرا؟ تنها و تنها این که این صیغه فاقد نسبت به بعضی از شروط استعداد نگه داشتن اذن و رضایت نسبت به معامله رو نداره. چرا؟ چون تملیک عقدی، یعنی اون فرودگاهی که اون محطی که علم در واقع رضایت و اذن طرفین رو اون سوار میشه از بین رفته. اون فرودگاه ها محط چیه؟ اون تملیک عقدی است. وقتی تملیک مستند به عقد به خاطر ناقص بودن اسباب عقد از بین رفت، اذن هم از بین میره و باقی نخواهد بود. پس اصلا بحث علم به ترازی مطرح نیست، چون اصلا موضوعی برای علم به ترازی وجود نداره. خب این اشکال اول مرحوم شیخ که واقعا انصافا اشکال دقیقی است. اشکال دومی که ایشون بیان میکنن مبنی بر اینه که خب باشه، ما قبول کردیم، یعنی کسانی که قائل به اون وجه جمع هستن بیان میکنن که ما اشکال اول شما رو قبول کردیم که با اون تملیک عقدی که الان منتفی شده ما نمیتونیم اذنی و ترازی به دست بیاریم، اما ما میتونیم بعد از در واقع انشاء تملیک، یعنی خدمت شما عرض بشود که بعد از اینکه اون تملیک عقدی منتفی شد، بعد از اون انشاء لفظی که منتفی شد، ما در واقع بیایم یک رضایتی، یک انشاء دیگری در قالب یک ترازی درست کنیم و با اون این عقد رو ملحق به معاتات بکنیم. خب مرحوم شیخ میگه اگر شما میخواید یه انشاء دیگری رو درست بکنید، اون هم در ضمن تقابض، میگه آقا خب قبول، انشاء لفظی قبلی منتفی شد به خاطر اینکه اصلا استعداد بقا نداشته برای اینکه از او اذن ترازی حاصل شد. اما ما بعد از انتفاع اون تملیک عقدی و انشاء لفظی یک تقابضی انجام میدیم، بایعی که اون انشاء لفظی رو انجام داده و مشتری که میخواد الان مبیع رو قبض بکنه در ضمن یک تقابضی انشاء دیگری رو ایجاد بکنن. بایع بیاد مبیع رو اقباض بکنه، مشتری هم او رو قبض بکنه، در ازاش ثمن رو قبض و اقباض کنه. خب در ضمن این تقابضی که حاصل میشه یک انشاء دیگری به وجود میاد دیگه. خب با به وجود اومدن این انشاء دیگر اینجا معامله و عقد ما محقق میشه و این ملحق میشه به معاتات، چون باز دوباره اینجا ما لفظ که نگفتیم، که تقابض خالی بوده فقط. تقابض هم بعد از چی بوده؟ بعد از اون انشاء لفظی که فاقد بعضی از شروط محقق شده. پس عملا اون چیزی که ما میخواستیم به وجود میاد و اون تحقق مفاد معاتاته. مرحوم شیخ میگه اگر میخواید اینطوری حرف بزنی، من باید به شما بگم که این کار شما خروج از محل کلامه، به خاطر اینکه با این کاری که شما انجام دادید، یعنی با این تقابضی که بعد از انشاء لفظی فاقد نسبت بعضی از شروط انجام دادید، این تقابض است که معاتات رو به وجود میاره، نه اون انشاء لفظی سابقی که فاقد بعضی از شروط بود. پس میشه خروج از محل کلام. خب همین رو مد تطبیق بدیم. میفرماید که والموجود بعده ان کان انشاء آخر فی ضمن تقابض خرج عن محل کلام، لأن المعاتات حين اذن انما تحصل به لا بالعقد الفاقد للشرائط. چرا در اینجا از محل کلام خارج میشه؟ به دلیل اینکه معاتات حين اذن، یعنی در حینی که در ضمن تقابض میان بایع و مشتری یک انشاء دیگری حاصل می شود، این معاتاتی که به وجود میاد در این حالت انما تحصل و بهی، همانا این معاتات حاصل می شود به واسطه اون تقابض، لا بالعقد الفاقد للشرائط، نه به واسطه اون عقدی که در سابق، در واقع اون انشاء لفظی که در سابق بود و فاقد شرائط بود. من که عرفت ان ظاهر کلام الشهید و المحقق الثانیین حصول المعاوضه و المرازات به نفس الاشارت المفهمه به قصد البی و به نفس صیغت الخالیت عن الشرائط لا به تقابض الحاصل بعدهما. بعد مرحوم شیخ که معید و شاهد هم میارن، میگه خودت از عبارت شهید و محقق شما خودتون دیدی، خودتون مشاهده کردید که ظاهر عبارت اینه که معاوضه میان این دو نفر به واسطه همون اشاره‌ای که به قصد بیع و به واسطه همون صیغه‌ای که خالی از شرایط باشه حاصل میشه، نه با اون تقابضی که بعد از این اشاره یا اون صیغه در واقع به وجود میاد. من نکه عرفتم، علاوه بر این که تو شناختی که ان ظاهر کلام شهید، ظاهر کلام شهید و محقق ثانی، شهید ثانی و محقق ثانی، ظاهر کلامشون چی بود؟ حصول المعاوضه، این که معاوضه و مرازات ترازی میانه بایع و مشتری حاصل می شود به نفس اشارت المفهمه، با همون اشارهی که می فهماند، اون هم به قصد بی و به نفس صیغه خالیه، با همون صیغه‌ای که خالی از شرط باشه معاوضه و منازات حاصل میشه. لا به تقابض الحاصل بعدهما، نه اینکه گفته بشه که این معاوضه و منازات با اون تقابض بعد از اشاره و صیغه حاصل میشه، بلکه با همون نفس اشاره و صیغه حاصل میشود. خب و منهو یعلم فساد و ما ذکره من حصول المعاطات به طراز جدید بعد العقد غیر مبنی علی صحت العقد. خب این و منه یعلم تعریض جناب شیخ به سید در واقع عاملی صاحب مفتاح الکرامه است که ایشون در واقع فرمود فان ترازیا بالعوضین بعد العلم بالفساده حکم فیه بالمعاطات، اگر که این دوتا بعد از علم به فساد راضی به عوضین بشن این در حکم معاطاته. مرحوم شیخ میگه از این عبارت بالا و این استفاده ای که از ظاهر کلام شهید و محقق کردیم که خود همون اشاره و خود صیغه معاوضه و مرازات رو حاصل میکنه، فساد این مطلب آشکار میشه که معاطات بخواد با یک ترازی جدید بعد از عقد حاصل بشه، چون انصافا از ظاهر عبارت این گونه در میاد که معاوضه و مرازات و معاطات با همون صیغه خالی از شرایط و اشاره ای که به قصد بی صورت میگیره حاصل میشه. و منها یعلم، منها یعنی از این ظاهر عبارتی که در همین دو خط بالاتر که فرمود ظاهر کلام شهید و المحقق ثانیه حصول المعاوضه، از این دانسته میشود فساد آن چیزی که ذکر کرد صاحب مفتاح الکرامه چی بود؟ من حصول المعاطات، این که معاطات حاصل میشود با یک ترازی جدیدی بعد از عقد، اون هم ترازی این غیر مبنیه، صفت ترازیه، یعنی ترازی جدیدی که مبتنی نیست بر صحت عقد، خودش چیز جدیدیه دیگه، یعنی عقد قبلی رو انشاء قبلی رو صحیح نمیداند. خب ثم ان ما ذکره من التراز الجدید بعد العلم بالفساد ما اختصاصه به ما اذا علم مل فساده دون غیره من الصوره مع ان کلام الجمی مطلقون یرد علیه. خب مرحوم شیخ اشکال مضاعفی رو به سید صاحب مفتاح الکرامه وارد میکنن و اون اینه که این که بخواد ترازی جدیدی حاصل بشه با وجود این که علم به فساد هم این دو طرف معامله دارن، این اشکالاتی بهش وارده. مرحوم شیخ میگه که این ترازی که حاصل شده بعد از علم به فساد اگر یک ترازی دیگری باشه که بعد از عقد حاصل شده، خب خودش دو صورت پیدا میکنه. اگر که این ترازی حادثه بعد از عقد به صورت معاطاتی و علی وجه المعاطاتی نباشه، بلکه به این نحو باشه که انگار یک اباحه مجانی از طرفین اینجا داره اتفاق میفته، یعنی هر کدوم یکی از طرفین معامله بایه و مشتری به تصرف دیگری در مال خودش، یعنی در مال طرف مقابل راضی میشه بدون اینکه اصلا رضایت طرف مقابل رو در تصرف در مالش لحاظ بکنه. خب این دیگه معاطات نمیشه، این صرفا یک اباحه مجانی است، رایگانه، طرفینی هم هست. بعد تا زمانی هم که علم به رضایت وجود داشته باشه، حاصل باشه، این اباحه هست. همین که شما شک کردی که علم به رضایت نیست، دیگه این اباحه هم منتفی میشه و در واقع شک شما موجب این میشه که این اباحه مجانیه از بین بره. بعد اون وقت دیگه این اباحه مجانیه آثار معاطات رو نداره، این که مثلا اگر که در ید طرفین این مبی یا سمن تلف بشه این اباحه مجانیه لازم بشه و آثاری که مترتب بر او هست. خب همین مقدار رو تطبیق بدیم، میفرماید که ثم انما ذکره من التراز الجدید، سپس آن چیزی که مرحوم سید ذکر کرد از ترازی جدیدی که بعد از علم به فساد حاصل می شود، ما اختصاصهی به ما اذا علم ما بالفساد، البته این در واقع اون چیزی که او ذکر کرده اختصاص داره به اون جاییه که هر دو علم به فساد داشته باشند، دون غیرهی من از صور، یعنی ما کار دیگه صور دیگهش نداریم، چون ببین اینجا ما صور دیگه هم داریم، صور دیگهش تنها این جاییه که هر دو به فساد جاهل باشن. حالا تعبیری که مرحوم شیخ میکنه دون غیرهی من از صور، ما کلا اینجا دو تا صورت داریم دیگه، یا اینکه هر دو علم به فساد داشته باشن، یا اینکه در واقع هر دو جهل داشته باشن به فساد. مرحوم شیخ میگه فرقی نمیکنه در اینکه این ترازی جدیده بعد از علم به فساد باشه یا جهل به فساد باشه. ان کلام الجمی مطلقان، توی همشون ما میتونیم این اشکالات رو وارد کنیم. یرد علیه، این اشکالات برش وارده. خب اشکال اول، ان هازت ترازی انکان ترازیان آخر حادثن بعد العقل، اگر این ترازی جدیدی که بعد از علم به فساد، حالا یا در صورت دیگه جهل به فساد حادث میشود، بعد از عقل حادث میشود، یک ترازی دیگر باشد، خب خودش دوباره دو حالت پیدا میکنه. فاین کان لا علی وجه المعاتات، اگه به صورت معاتاتی نباشد، بل چطور باشه؟ بل کل من هما رضی به تصرف الاخر فی مالهی، هر کدومی که از طرفین معامله راضی شده است که تصرف کنه دیگر در مال او، من دون ملاحظت رضا صاحبهی به تصرفهی فی ماله، بدون ملاحظه کردن رضایت همراه خودش، طرف مقابل خودش، رضایت بده به چی؟ به تصرف اون همراه در واقع در مالش. خب در اینجا فهازا لیس من المعاتات، اینجا دیگه بهش نمیگن معاتات، بل هی اباحه مجانیه، اینجا یک اباحه رایگانه من الطرفین. خب تا کی ادامه داره؟ میگه تبقا مادام العلم بالرضا، تا زمانی که علم بالرضا باقی است این اباحه مجانیه هم باقی است. لذا همین که شما شک کردی دیگه علم به رضا نداری و اباحه هم منتفی میشن. لذا میفهمد ولا یکفی فیه عدم العلم به رجوع، در این در واقع اباحه مجانیه، در علم به رضا به اباحه مجانیه کفایت نمی کند عدم علم به شما، عدم علم شما به رجوع، یعنی که بگی که من نمیدونم که آیا طرف مقابلم در این اباحه مجانی رجوع کرده یا نه. میگه عدم علم کافی نیست، باید یقین حاصل کنی. لذا اگر یقین حاصل کردی که راضیه، میتونی اباحه رو ادامه بدی. به محض شک در این که آیا راضی هست یا نه، آیا رجوع کرده است یا نه، شما حق اباحه و تصرف در اون مال رو نداری. لانه کل اذن الحاصل من شاهد الحال، به خاطر اینکه اینجا این اباحه مجانی مثل اذنیه که حاصل میشه از وضعیت فعلی یک شخص. مثلا شما فرض بفرمایید، این خیلی پیش میاد دیگه، یک شخصی مثلا عمر رفیق زیده، خب از این رفاقتی که بین اینها برقراره، عمر از شاهد حال از وضعیت فعلی زید کشف بکنه، عالم بشه، بفهمه که زید راضیه که مثلا عمر تو خونش تصرف بکنه. بعد از اینکه از این شاهد حال این رو کشف کرده، بعد خدای نکرده میان زید و عم یک عداوتی، یک ناراحتی، یک دشمنی، یک دعوایی حادث میشه. بعد آقای عم شک میکنه که آیا اون اذنی که از شاهد حال زید من داشتم همچنان باقی هست یا نه. میگه اینجا عدم علم به اون اذنه، عدم علم به رجوع زید از اون اذنه کافی نیست، لذا اون نمیتونه امر نمیتونه تصرف بکنه. لا یجوز له التصرف، چرا؟ به خاطر اینکه لا یحل مال امرئن الا انتی به نفسه، و در فرض ما هم شک شده که آیا این تصرف از تی به نفس زید هست یا نه. به خاطر چی؟ به خاطر مثلا اون دشمنیه. حالا مرحوم شیخ اینجا میگه که تو اباحه مجانی هم مثل این شاهد حال است. یعنی چطور تو اذنی که از شاهد حال به دست میاد ما شک کنیم نباید تصرف بکنیم؟ اینجا چون اصلا از جنس اباحه نیست و اذنی که توش وجود داره از جنس اذن حاصل از شاهد حاله، عدم علم رجوع کافی نیست. به محض اینکه شک کردی شما باید دست نگه داری و تصرفات جایز نیست. ولا یترتب علیه اثر المعاتات، لذا دیگه اثر معاتات بر او مترتب نمی شود. من اللزوم به تلف احدا العینین، این که لازم بشه به واسطه تلف شدن یکی از این دو عینین در واقع سمن و مسمن، او جواز تصرف الهین العلم به رجوع، یا این که شما جایز تصرفی تا زمانی که علم به رجوع و بازگشت و فسخ داشته باشی، همین که علم پیدا کردی دیگه این جواز تصرف نداری. نه، همچین چیزایی توی اباحه مجانیه وجود ندارد. خب این حالت اول. و این کانه علا وجه المعاتات، این و این کانه علا وجه المعاتات عطف به کجاست؟ عطف به صفحه قبل. فرمود ان هازت ترازی این کانه ترازی ان آخر حادثم بعد الارد، فا این کانه لا علا وجه المعاتات. خب میشه اباحه مجانی، فازا لکسه من المعاتات. اما و امکان علا وجه المعاتات، خب اگر برای وجه معاتات باشه، فهازا لیسه الا تراز سابق علا ملکیت کل منهما لمالک الاخر. اگر که این ترازی جدیده که بعد از عقد حادث شده علا وجه المعاتاتی باشد، تعاطی حاصل بشه، معنای این تعاطیه که در واقع بعد از عقد حاصل شده در قالب یک ترازی، این معناش جز همون ترازی سابق نیست. ترازی سابق چی بود؟ انشای قولی بود دیگه. با همون انشای قولی در واقع با اینکه فاقد شروط بود اما داشت ترازی حادث میشد. لذا مرحوم شیخ میفرماید که اگر علاوه بر معاتات باشه این همون ترازی سابق است، ترازی جدیدی حساب نمیشود. و این کان علاوه بر معاتات فهذا لیسه الا ترازی السابقه علا ملکیت کل منهما لمالک الاخر، این نیست جز همون ترازی سابقی که بر ملکیت هر کدام یکی از این طرفین نسبت به مالک دیگری وجود داره. و لیسه ترازی جدید و ترازی جدید حساب نمیشود. چرا؟ بناهن علا ان المقصود بالمعاتات التملیک کما عرفته من کلام المشهور خصوصا المحقق ثانی، فلا یجوز له ان یرید به قوله المتقدم ان سیق العقود که ان صیغته الفاقدت للشرائط مع ترازی تدخل فی المعاتات الترازی الجدید الحاصل بعد العقد لا علا وجه المعاوضه. مرحوم شیخ بیان میکنه که در اینجا چرا ترازی جدید نیست؟ چون مشهور و خود محقق ثانی که اولین کسی بود که بحث ملکیت در معاتات رو مطرح کرد و ملکیت متزلزل رو طرح کرد، خودشون بیان کردن که مقصود از معاتات تملیکه. لذا میفهمد که لیسه ترازیان جدیدن بنابراین که مقصود از معاتات تملیک است کما عرفته من کلام المشهور خصوصا المحقق ثانی، بنابراین حالا که مقصود از معاتات تملیک است فلا یجوز له، جایز نخواهد بود برای او که ان یرید، آقای محقق ثانی براش جایز نیست که ان یرید به قولهی بخواد اراده کنه از این قولش که المتقدم ان سیق العقود، که این در واقع این قولش از بحث سیق العقود متقدم هستش که اونجا فرموده است که ان صيغه الفاقده للشرائط مع الترازي تدخل في المعاتات، این که بخواد از این عبارت اراده بکند که مقصود این است که ترازی جدیدی بعد از عقد حاصل می شود لا يجوز له، این اتفاق برای او جایز نخواهد بود. لا علا وجه المعاوضه یعنی که اینجا دیگه ترازی که حاصل می شود به واسطه همون ترازی قبلیست و خدمت شما عرض بشود که اینجا دیگه بر وجه معاوضه ای نیست، یعنی تملیکی نیست، می شود معاتات مفیدت للعباهه. فتحصل که مرحوم شیخ با این اشکالاتی که به جمع وجه جمع مرحوم صاحب مفتاح کلام وارد کردن، این مطلب رو به اثبات می‌رسونن که عقدی که انشای لفظی داره اما انشای لفظیش فاقد شرایط صیغه هستش، این عقد در حقیقت ملحق به معتاد خواهد بود. خب انشالله ادامه بحث رو جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.